خیلی متشکرم، ممنونم خانم دکتر.
صبح
شما بخیر باشه، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. صبحتون بخیر باشه، ساعت 7:32 هست و ما با صبح گفتگو از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم. در ایام هفته پژوهش قرار داریم و هم امروز و هم در دیگر روزهای هفته پژوهش این موضوع رو در گفتگو با کارشناسان بررسی خواهیم کرد، نقشی که پژوهش در دستیابی به دستاوردها در حوزه‌های مختلف داره. آقای دکتر غلامرضا منتظری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا در زمینه یه هفته پژوهش با ایشون صحبت کنم. آقای منتظری سلام، صبح بخیر.
از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ملت سربلند ایران اسلامی در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از همراهیتون آقای منتظری. دستاوردهای علمی و فناوری که کشور ما بهش دست پیدا کرده، خب خیلی دستاوردهای بسیار بالایی هست و هم در حوزه منطقه‌ای میتونیم بگیم که جایگاه بسیار ویژه‌ای داریم و هم در عرصه جهانی هم رتبه‌های بالایی رو به خودمون اختصاص دادیم. نکته‌ای که بسیار مهم هست، موضوع جهاد تبیین که رهبر معظم انقلاب بهش اشاره کردند، شامل حوزه‌های مختلف میشه، از جمله در همین حوزه که دستاوردهای علمی و فناوری که کشور بهش دست پیدا کرده در قالب جهاد تبیین معرفی بشن و منتشر بشن و هفته پژوهش هم میتونه فرصت مناسبی در همین زمینه باشه. دیدگاه حضرت عالی رو در این خصوص بشنوید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از کودکی آموخته ایم که توانا بود هر که دانا بود. صعود بر قله توانایی مقدمش داناییه و حوزه پژوهش یکی از مصادیق زیبا و با شکوه دانایی یک جامعه محسوب میشه. به نسبت که ما به پژوهش ها به ویژه پژوهش های کاربردی توجه کنیم، بدون تردید آثار و ثمراتش رو در پیشرفت و تحول این سرزمین پرگوهر بیشتر از گذشته خواهیم دید. در پرتو انقلاب اسلامی ایران فرصتی فراهم شد که قابلیت ها و ظرفیت های علمی و تجربه‌ای کشور به ویژه نسل جوان بیش از گذشته شکوفا بشه و خیلی از جوانان ما همچه که به خوبی جنابالی اشاره کردید در بخش های مختلف به سان ستاره پرفروغ بدرخشن و توجه جهانیان رو به خودشون جذب بکنن. آنچه که اتفاق افتاده است قابل تحسین در عرصه ملی و بین المللی، ولی اعتقادم به این است که متولیان اصلا در کاران به ویژه مراکز دانشگاهی، مراکز پژوهشی، به دستاوردهای موجود علمی و پژوهشی نباید قانع بشوند. امام علی علیه السلام می‌فرماید که در دو حوزه سیری ناپذیر باشید، علم و معنویت، و هر چه صعود بکنیم نباید قانع باشیم. دلیل دیداری که مقام منظر احدالی از دستاوردهای پژوهشی مجموعه دانش پولیام داشتن، یه گرفه بود که فوق‌العاده بود، یعنی شده بقیه کاملا متفاوت بود. تصور بر این بود که به هر دلیل حضرت آقا وقتی قرمه میرسن دیگه سخنی نخواهند گفت و صرفا تقدیر خواهند کرد. وقتی به اون قرفه رسیدن ضمن تجلیل فرمودن که دیگران بیکار ننشستن، پیشرفت های بیشتر از ما داشتن. آقا نکاستن بگن کار شما کوچیکه، پیام این است که با آن چند جام دادید با وجود چشمگیر قانع نشید، آرو فراتر بذارید. امروز بر اساس نکته‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن العلم و سلطان، ما اگر بناس در از جهانی هرچی برای گفتن داشته باشیم باید دارای اقتدار علمی باشیم. در بین مفسرین من تنها کسی که دیدم مقام معظم رهبری از این آیه شریفه و ادو لهم ما استطعتم قوه، ما تا حالا پیشه برداشت نظامی ازش داشتیم، برداشت دفاعی ازش داشتیم، ولی ما از زمان لعیل موسع تفسیر کردن که یکی از مصادیق آمادگی علمی است. اگه ما آمادگی علمی نداشته باشیم در جهان مورد توازن قرار میشه. شما رو ببینید در وضعه نظامی، در وضعه پدافن، در وضعه هوا فضا، در وضعه نانو تکنولوژی، اون دیگه پیشرفت کردیم، دشمنان بار تواضع رو بر زمین میساین، قبول دارن این پیشرفت ها رو. پس ما یک نقطه اولی قانع نشیم. نقطه دوم، باید دولت مردان چتر حمایت خودشون رو بر سر دستاوردهای پژوهشی پیش از گذشت باز کنن. یه محقق این پژوهشگری اثری رو به وجود میاره چقدر بر دل خودش کار بکنه، باید زمینه در حقیقت تولید این محصولات و زمینه فروش این محصولات و زمینه صادرات این محصولات رو فراهم بکنیم. اگه اتفاق نیفته دستاوردهای پژوهشی ما به اون رشد شکوفایی مورد انتظار به نظرم نخواهد رسید. نکته پایانی ارزنن این است که باید اقشار مختلف رو زمینه فراهم بکنیم، دستاوردها رو نه فقط بشنوند، از نزدیک ببینن. در یک سخنی مقام مردم رهبری فرمودن بخی از دستاوردهای پژوهشی ما محیر العقول است، اما نمیتونه همش رو بگیم، باید در نزدیک ببینن باورشون بشه. تو منشاها ببینید حتی بخی از نیروهای دلسوز نظام، نیروهای ارزشی نظام، چون ندیدن از نزدیک در مقایسه تطبیقی هنوز برخی زمان پهلوی رو به رخ میکشن، چون از این ندیدن مشاهده نکردن. اعتقادم این است که باید زمینی فراهم بشه، ما این اردوهای مختلف که داریم، اردوهای تفریحی، اردوهای رایانو، اردوی علمی پیشبینی بکنیم، کاروانهای علمی پیشبینی بکنیم، از نزدیک ببینن دستاوردها رو و باورشون بشه. و نکته آخر، تجلیل و تکریم پیشگامان از پژوهش بدجه در رسانه ملی.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. موضوع رو از منظر دیگری هم با کمک جناب‌عالی بررسی داشته باشیم، و اون اهمیت کارهای پژوهشی است برای رسیدن به این دستاوردها.
بله، به طور طبیعی ما به هر نسبت که ما پژوهش هامون رو مسئله محور بکنیم بهتر نتیجه میگیریم. پایان‌نامه‌های مختلفی داریم که دفاع شده و تو کتاب خونه هست، هر از گاهی بهش سری زده میشه. و باید بین موضوع پژوهش، مسئله پژوهش با نیازهای اساسی جامعه ما رابطه معناداری وجود داشته باشه. خوشبختانه از این چند سال اخیر بعضی از مراکز، مثلا ببینید دانشگاه آزاد، خاطرم هست که فهرستی از نظام مسائل رو اعلام کردن، دانشجویان نقطه ارشد و دکتری موظف شدن موضوع رو از بین اولویت ها انتخاب کنن. اگه پژوهش ها اولویت محور نشه خیلی گره‌گشا نخواهد بود. لازمش هدایت موضوع و مسائل پژوهش به سمت نیازهای اساسی جامعه است. چقدر جالب است که ما در ارزیابی داریم به پژوهش هایی در حقیقت امتیاز بدیم، تقدیر بکنیم که متناسب با نیازهای اساسیمون باشه. ما رو میگیم رابطه دانشگاه با صنعت. خب دانشگاهی در یک استان داره فعالیت میکنه، باید با صنعت اونجا، با کشاورزی اونجا، با دامپروری اونجا به تناسب رشتهش رابطه داشته باشه، پاسخگو باشه. ما الان در استان گلستان هست، بزرگترین دانشگاه منابع طبیعی کشور رو داریم، اراضی جنگلی فراوان داریم. زمان این دانشگاه و پژوهش‌های حوزه کشاورزی ملموسه که ما بتونیم رشد محصولات کشاورزی رو، بازدهی محصولات کشاورزی رو، رشد جنگل ها رو، کاهش آفات کشاورزی رو شاهد باشیم. پس هم باید نظام مسائلمون رو تعریف بکنیم و هم مراکز دانشگاهی ما به تناسب نیازهای اساسی استانشون مسیر حرکتشون رو تعریف بکنیم.
درست. این نکته ای که اشاره کردید، پژوهش هایی که در دانشگاه انجام میشه، پایان نامه هایی که اشاره داشتید که مورد دفاع هم قرار میگیرن، نسبت اینها با بازار چگونه باید تعریف بشه؟ یعنی تجاری سازی این پژوهش ها و تبدیل شدنشون به یک ایده ای که قابل تجاری شدن باشه.
الان با توجه به روند رو به گسترش مراکز دانش بنیان،
بله،
زمینه این ایده خوشبختانه فراهم شده. ما امروز به دنبال ایجاد بزرگ صنعتی نباید باشیم. شما ببینید هم آرایندگی داره، هم اراضی ما را از بین میبره. راه نجات ما به سمت اقتصاد دانش بنیان هست، آن اقتصاد مقاومت و مسادی داشته. من هم نظری وقت نگاه میکنم یه شایی دانش بنیان با حد اقل امکانات و حداقل فضا چقدر تاثیرگذار بوده، واقعا احساس لذت و غرور میکنم. و خیلی از اینا خوشبختانه تجاری شدن، خیلی از اینا در یک استان در کار میکنن، اما محصولشون مشتریش خارج از کشوره، تو نوبت از اینا خریداری بکنن. این نکته لازمش این است که هم وزارت صنعت، بعدا تجارت، سازمان استاندارد و دستگاه‌های مرتبط به ویژه معاونت علمی و فناوری جمهوری از این حوزه حمایت بیشتری داشته باشند.
درسته. آقای دکتر، چون جناب عالی در مجلس شورای اسلامی هم حضور دارید، یک سوال ازتون بپرسم و اون موضوع بودجه کارهای پژوهشی است که خب حضرت عالی بیشتر پس نظر هستید که همه دستگاه ها یک درصدی رو باید اختصاص بدن به موضوع پژوهش. یک درصد فکر میکنم درسته؟
بله.
چقدر محقق میشه این موضوع؟
این نیاز به ارزیابی داره. من تا حالا خیلی مجالی نداشتم که با این نگاه ارزیابی بکنم، ولی خیلی به نتیجهش خوشبین نیستم در این نگاه کارنامه ای.
بله، سوال من از این منظر بود دقیقا.
بله، چون باید یه ارزیابی جدی از سوی دستگاه ها و از مجلس شکل بگیره. ببینید کمیسیون آموزش دعوت مجلس، کمیسیون اصل دعوت مجلس میتونم ورود جدیتری پیدا بکنن و کارنامه و عمل کردن دستگاه رو بخوان. در کنار این، استانداران به عنوان نماینده عالی دولت باید این محک رو داشته باشن از دستگاه اجرایی بخوان این بودجه رو کجا مصرف کردید. اگر واقعا یه مدیر این کار انجام نده، مورد مؤاخذه قرار بگیره.
مصرف جای خودی که دستگاه های مختلف باید اختصاص بدن این بودجه رو به پژوهش.
بله، عرض میکنم باید نصف یکی از شاخصه های ارزیابی مدیران مطرح بشه تو استان. واقعا یه وزیر، یه مدیر میخواد ارزیابی بکنید، یکی از شاخصه هاش میزان پایبندی به قوانین و مصوبات تو حوزه‌های مختلف از موضوع پژوهش باشه.
درست. خیلی متشکرم، ممنون از همراهی. ببخشید فکر کنم مشغول صبحانه میل کردنم بودید.
من یه جلسه هستم، دوستا صبحانه می کنم، مشغول گفتگو.
ممنونم از همراهیتون.
سلام برسانید.
درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا.
ورود آقای دهنوی به استودیو متوجه میشیم که رسیدیم به بخش خودرو. آقا سلام، صبح بخیر.
آقا سلام و علیکم و رحمت الله، صبح شنبهتون بخیر. نه چه سلام نیستم اول.
چی؟
خواب نخوادم، بازی دیشب رو دیدم.
مرد حساب این موسیقیایی که گذاشته از میگی سر حال نیستم.
نه بازی دیشب رو دیدم نخوابیدم.
بازی دیشب کجا با کجا
خوب بود؟ هلند و آرژانتین.
چند شد؟ چی به چی شد؟
پنالتی کشید و منم فوتبال نمی‌بینم حالا دیگه. پنالتی کشید و هلند حذف شد.
هلند حذف شد، آرژانتین رفت.
آره، لاله‌های نارنجی به قول آقای خیابانی. حالا کاری ندارم، خیلی خوب گزارش میکنن، کیف میکنن.
آره جالبه،
دایره لغاتش خیلی وسیعه.
آره، رغم همه ی هجمه های بی‌معنی که صورت میگیره.
آره خانم رضایی،
یه مدل متفاوتیه.
خانم رضایی پشت خطن
میان، آقای دکتر نظری و آقای دکتر قادری میان.
بعد اسمند بود کنیم، دکتر نظری قبول کرد بیاد.
دکتر نظری که بوده نفسه
آمده بوده؟ نه حالشون خوش نبوده چند هفته.
ای بابا،
سلامتی آرزو میکنیم.
حسین نمیاد؟
نه. آره، بگیم معرفی کنیم.
آقای دکتر نظری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
انشالله که سلامتی کامل حاصل شده باشه.
بلات شما سلامت
باشه. آقای دکتر نظری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
آقای دهنوی خود رو حوزه تخصصی شما است، من وارد نمیشم، بفرمایید.
آقای قادری هم پشت خطن؟ خب آقای قادری، آقای دکتر نظری.
آقای قادری هم اومده. آقای قادری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت علی و همکارانتون و شنوندگان عزیز، من عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای قادری سلام، من فراد دهنوی هم ارادت دارم خدمتتون.
زنده باشی، سلام.
آقای دکتر نظری یکی از اساتید و پیشکسوتان حوزه خودرو هم روی خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر قادری، آقای دکتر قادری بیام از اینجا شروع کنیم. شنیدم که مثلا یک بعضی از این شرکت های خودروسازی رو قرار واگذار کنیم، مثلا بله. پارس خودرو، این جریانش چیه آقای دکتر قادری؟
خب نگاه کنید، خودروسازی جزء گروه چیز هستش، گروه سه هست و کامل باید واگذار بشه. دولت نباید اصلا ورودی داشته باشه به چیز، هم سایپا، هم ایران خودرو، هم پارس خودرو، مجموعه مختلفی که دولت در این سهام داره کامل باید واگذار بشه.
بله،
به اصطلاح این مطلبی است که توی قانون سیاست های اصل 44 و همینطور که خود سیاست ها اومده و به نوعی مورد مطالبه مجلس و مردمون هستش.
بله،
من فکر کنم که تا به حال هم اگر یه خود تعلل شده، این دیگه بیشتر از این شاید ضرورتی نداشته باشه. دولت باید توی بخش خود سیاست گذار و ناظر باشه. و
هست الان؟
خب الان چون سهام داره متاسفانه خودش زینفه، باید از حالت زینفی خارج بشه و دقیقا به صلاح خودش از این حالت تصد دیگری خارج بشه، وارد بخش های نظارتی و سیاست گذاری بشه.
آقای دکتر قادری، شما یکی از نماینده های منصف و پاسخگو هستی تو حوزه انتخاباتی خودتونم که من میدونم، و بسیار به در بین مردم مردمی و پرطرفدار هستید. خود وزارت سمت پدر خودروساز رو یه جورایی درآورده با این قانونایی که هر لحظه داره عوض میکنه و هر لحظه میذاره. اگه حرف من غلطه شما رد کنید. یه روز دستوری میذاره، یه روز بورس کالا میذاره، یه روز قرعه کشی میذاره، یه روز میگه که آقا خودروساز وردار، اصلا نمیخوام قرعه کشی، بیای توی سایت جامعه. سایت جامعه رو اون همه هزینه میکنیم، بعدش ورش میداریم میریم. خب خود وزارت سمت به نظرتون الان این همه سردرگمی در خودرو، به نظرتون چیکار باید کنه با خودروساز و خودروساز بیچاره چیکار باید کنه؟
اون دلیلش اینه که متاسفانه در این حالی که سهام دولت در خودروسازی ها کمه، ولی الان دولت تعیین کننده است، وزارت سمت تعیین کننده است. اگر واگذار بشه دیگه دلیل نداره که ایران خودرو بخواد این بازی ها رو در بیاره و هر روز دقیقا این فعالیت ها رو به شکلی دقیقا تغییر بده. هر طبیعی است وقتی که مثلا خودروساز خصوصی هستن دیگه تابع سیاست های تابع فشارها و همینطور و حال مثلا اعمال نظرات گذاشتم نمیشه. الان خودروساز های خصوصی ما مثل کرمان خودرو یا بعضی از خودرو های دیگه اینا خودشون کار خودشون رو دنبال میکنن، خیلی به اصطلاح این درگیر این بازی های وزارت کلاب نیستن.
هستن و...
نه اونا کمتر هستن.
کمتر هستن.
بله.
و موفق تر هم هستن واقعا. آقای دکتر نظری، نظر شما چیه در مورد دوتا سوال من؟
اصلا خدمتون که سلام از مرافت جناب قادری و شنوندگان عزیز و شما و همکاران. در مورد سوال اولتون میخواستم یه نکته بگم. این که اصل خصوصی سازی انجام بشه خب برای خیلی خوبیه، ولی منطقه در تمام دنیا دارن خودروسازه رو ادغام میکنن، خودروسازه بزرگ، یعنی نمیدونم پژو سیتروئن ارزم خدمتتون که یا خودروهای خودروسازای رنو نیسان، اینا همه اومدن ادغام شدن چون تیراژ زیر 3 میلیون صرف اقتصادی در صنعت خودرو نداره.
بله
ما اینجا در ایران اومدیم، مثلا الان همین پاس خودرویی که شما میگید به نظر من بهترین سایت تولیدی سایت ها همین پاس خودروه
خابیده یه جورایی هستن.
با واقعیت اینه که این وقتی شما پاس خودرو رو از سایپا جدا میکنه میخواد چقدر تولید کنه، اون تولیدی که میخواد بکنه چه ارزش اقتصادی. یا من شنیده بودم که ایران خودرو خراسان رو به اندازه نمیدونم قیمت مثلا 7-8 تا آپارتمان میخوان مثلا ایران خودرو خراسان رو با پیش پرداخت فلان و بیسار بفروشن سهامش. خب ایران خودرو خراسان یکی از سایتهای تولید ایران خودروه. واقعیت اینه که دولت وقتی قراره که دست برداره از صنعت خودرو و بذاره صنعتی بره به راه خودش بره درست بره، این که نباید چارچوب اونو به هم بریزه بعد دوباره مثلا یک شرکت یک مغز با ارزش شد بده یه جا بعد پوسته ها رو نگه داره، هزینه های بعد اون پوسته رو کی میخواد برداره، کی میخواد اون در حقیقت اون قسمت رو استفاده کنه. خودرو سازی باید به تیراژ اقتصادی برسه. متاسفانه این سیاست به نظرم بسیار غلطه. اگر میخواد برگزار کنه دولت باید کل سهامش رو برگزار کنه یا حتی ادغام کنه و بعد اونو برگزار کنه که بتونه به تیراژ اقتصادی 3 میلیون تولید برای خودروساز حداقل توجیه تولید بشه. این نکته اول.
بله
در مورد بحث دوم من بیارم بخواهید فکر کنم که در مورد به صلاح واگذاری که سر بودی نکته دوم در مورد بحث تولید خود سیاست های وزارت سمت.
بله سیاست های وزارت سمت. بله
ببینید در مورد سیاست های وزارت سمت یه بخشی قانونگذاری که دولت در صنعت در همه صنایع بزرگ به هر حال دست داشته باشه و سیاست گذار باشه با این موضوع ما مخالف نیستیم، ولی اینکه این سیاست گذاری نیاز خودش مجزی بشه. حاصل این موضوع باعث شده که سالها ایران خودرو سایپا ضرر کنند و سهامدارانشون منطقه سهامچه ها سهامدارای ایران خودرو سایپا رو متاسفانه تو تمام گفتگوهایی که شده تا الان های بهنوی من گله دارم تو تمام گفتگوهایی که شده و الان سهامدارایی که در سایپا دیده شده سهامدارای مثلا بحث دولت بوده. آقا مگه خود پرسنل سایپا خود 40,000 نفر سهامدار سایپا نیستن؟ اینا زمانی سهام های سایپا رو هر سهم 3,800 3,900 به اینا فروختن از حقوقش کم کرده و الان صاحب سهامه، ولی دولت بازم رو همون سهام میره تصمیم گیری میکنه و به اصطلاح سهام کارخانه سایپا رو میره تصمیماتش خودش انجام میده.
یعنی چیزی که مردم تصمیم. یعنی چیزی که مردم پول داره.
بله تو این سهامدار ببخشید تو این سهامدار بچه یتیم وجود داره، خانواده شهید وجود داره، نمیدونم کارگر از کار افتاده وجود داره که امروز نمیتونه با حقوق بازنشستگی زندگیش رو بگذره. این سهام اون موقع سرمایه‌گذاری کرده که سود ببره، دولت وارد شده و داره رو اون سهام تصمیم میگیره، تصمیم میگیره بعد به هر حال داره
ضرر
میزنه به اون آدم. این حقیه که باید جواب داده بشه.
بریم دوشه بفرمید آقای دوشه نظری بفرمید.
عرضی کردم به هر حال سیاست گذار بوده به دولت خیلی خوبه. سیاست گذاری در کشورهای دیگر این اتفاق میافته. ما میبینیم که در کشورهای دیگر وقتی مثلا در همون آمریکا وقتی سند خودش دچار مشکل شد وارد میشه دولت ارزم خدمتتون که خودش سهام میخره و بعد دوباره اون سهام رو میفروشه، اونو پرورش میده سهامش، چون برایش مهمه که اون تولید برقرار بشه، این مادر صنعتاش در حقیقت بتونه تولید انجام بده. ولی واقعیت اینه که ما گرفتار شدیم، یعنی دوره‌های کوچک تصمیم گیری باعث شده که ضربه ببینه خودروساز و نتونه اون رشد کامل داشته باشه. دولتی که بحث دولتی هست و در کنارش شرکت های خصوصی وارد شده تو سیستم، نمیدونم عرضه، حالا موارد مختلف باعث شده که اون رشد و توسعهش دچار مشکل
بشه. 100%. آقای دکتر قادری بفرمایید در مورد صحبت
خودتون نظر. عرضم بزرگ شما، نگاه کنین، این که به هر حال دولت باید سهام سهامداران رو محترم بشماره و به جای سهامداران تصمیم نگیره مطلب کاملا درست و به حرف نیست. دولت فعال باید در مورد سهام خودش تصمیم گیری بکنه و اینکه خودرو نباید به افراد فاقد صلاحیت واگذار بشه. من بکنم به این شکلی که داره دولت عرضه میکنه که توی بورس بدون توجه به صلاحیت متقاضیان هر کسی قیمت بالاتر رو پرداخت کرد سهامش رو واگذار میکنه، این هم غلطه. نظر میرسه که در این سهام دولت در مجموعه مختلف و در قالب یک هولدینگ واگذار بشه که افرادی که صلاحیت لازم دارن یا همه خودروسازان فعلی که بتونن از صرف جوی ناشی از مقیاس استفاده بکنن، که ما بیان خودرو رو دوباره به افرادی بقال یا نمیدونم افرادی که اصلا در این حوزه کاری چیز میکنن فعال هستن، به سبب اینکه با قیمت بالاتری وارد میشن و تقاضا میدن، این اصلا هیچ از قابل قبول نیست. و من فکر میکنم که اصلاً دولت جهتگیری کلیش باید به این سمت و سو باشه که از قطعه‌ساز حمایت بکنه، از خودروساز حمایت بکنه و عملا توی فروش خودرو دخالتی نکنه. فروش خودرو خب تا بازار یه وضعیت متعادلی برنگشته اگر میخواد در بورس هم بفروشه اون مازادی که خب بیش از حد است.
خب الان دولت میگه مازادو بریزید به حساب من، خب مثلا
نگاه کنی، خب اگر این مازادم دریافت میکنه دولت بیاد صرف حمایت از قطعه سازان بکنه، صرف حمایت از شرکت های دانش بنیانی که در زمینه خودرو دارن فعالیت میکنن. اگر دولت بخواد از محل واردات خودرو یا از محل مازادی که در بورس نصیب شرکت‌های خودروسازی میشه بخواد هزینه‌های جاریش رو تامین بکنه یا کار دیگه شد دنبال کنه، کار کاملا غلطه و صنعت خودروسازی ما پا نمیگیره. بنابراین من فکر می‌کنم که به اصطلاح در عین حالی که خودرو باید در بورس عرضه بشه، منتها خودروسازان باید وادار بشن. الان سایت‌هاشون توی استان‌های مختلف، حداقل من تو خود استان فارس اطلاع دارم که این سایتشون داره با یه شیفت کار میکنه، اساسا که میتونه سه شیفت کار بکنه و توی شرایطی که الان بازار خودرو در حالت عادل قرار نداره میتونه با فعال کردن ظرفیت های خالی و بلا استفاده که در تهران در سایت های استانی رو به خود سازان وجود داره اینو میتونه عرضه رو اضافه بکنن و با افزایش عرضه و همینطور به حال یه بخشی کمکی که واردات میتونه بکنه بازار رو به تعادل برسونن و دولت دیگه توی قیمت گذاری دخالت نکنه، کلن بیاد حمایتهاش و دخالتهاش به حمایت از شرکت های دانش بنیان و بخش های تحقیق و توسعه خودروسازی باشه، بیاد دانشگاه ها و رشته های فنی مطابق با خودرو رو توسعه بده که ما این صنعت کلیدی و صنعت مادر رو در واقع به شکل رقابتی داشته باشیم و تولیدات ما بتونه توی کشورهای منطقه در بازارهای جهانی حرف برای گفتن داشته باشه و بتونه بخش قطعات تولیدی قطعه سازان ما حتی در اختیار خودروسازهای معروف دنیا قرار بگیره.
من با یکی از آقای دکتر قادری ببخشید من حرف زدم، من با یکی از مهندسین یکی از شرکت‌های خصوصی داشتم صحبت می‌کردم که وارد کننده یک برندی از خودرو هستن. ایشون میگفتش که آقا مثلا من گیربکس اینو که وارد کردم، مثال دارم میزنم، من دارم در قزوین اینو به اینش کردم، درستش کردم، طراحیش کردم و اینو دارم خودم تولید میکنم، یا مثلا قطعه دیگه‌شو خودم دارم تولید میکنم، یعنی سفارش داده به خودروساز داخلی همون چیزی که شما دارید بگید، قطعه ساز داخلی و داره تولید میکنه. ببینید ما الان دارم یه مثالی میزنم، لطفا هر دو بزرگوار جواب بدن. ما در قیمت گذاری، شما میگید بورس کالا، ما در قیمت گذاری